بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وعلى اهل بيت الطيبين الطاهرين وعلى جميع انبياء الله ورسله واوليائه وملائكته والشهداء والصديقين واللعنه على اعداء الله اجمعين ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. خب عزیزان، خدا را چگونه شکر کنیم که ما را زنده نگه داشته و به ما عافیت سلامت مرحمت فرموده در یه همچه شبی که به احتمال بسیار قوی شب قدر است و خدا کسی را انشالله محروم نمی کنه. اینجا دور هم جمع شدیم در این خانه امام زمان علیه السلام. اگر خاطر مبارکتون باشد، شاید دیشب گفتم که من این بحث رو انتخاب کردم که شما آمادگی برای امشب پیدا کنید. انشاءالله شب بسیار بزرگی شد امشب. ما از روایات که چیزایی رو دیدیم از عمل کرد اولیا هم که من خدمتشون رسیدم، اولیا بزرگان، دیدم که اصلا یه جوری برخورد میکردن که اینجا مثل با امشب جوری برخورد میکردن مثل که واقعا یقین داشتن که لیلة القدر. خب امشب بازم یادتون نبود، انشالله نرفته، گفتیم که سه تا صاحب داره امام زمان علیه السلام، امیر المؤمنین علیه السلام و حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیه. سه تا صاحب داره، بله انشالله تعالی امشب خدا را قسم میدم به حق صاحبان امشب حال دعا و توفیق دعا، نشاط دعا به همه شیعیان مرحمت کنند. بنده بحث دیشب را مختصر انشالله پی میگیرم، بعد میاییم پایین و از میشود که مختصری توسلی هست و نواری انشالله پخش میشه بشنوید. بعد از اون قرآن سر میگیریم و رحم منم تا حالا دیدیم ما هیچ وقت کسی را در احیاء ساعت چهار حرف نمی کنیم و اینه هیچ کدوم این کارا درست نیست. احیاء ها باید خیلی سبب برگزار بشه، مردم تا نشان دارن یه دو تا دعا بخونن و این مهمه. تحلیل و دراز کردن مسئله سلاح و اما بحث دیشه، چون این دهه ما موضوع من مروری بر نهج البلاغه و چون دهه امیر المؤمنین علیه السلام است، از نهج البلاغه تا آخر ماه ان شاء الله استفاده خواهیم کرد. گفتم خدمتتون که می‌فرماید که ان الله سبحانه، امیر المؤمنین در نهج البلاغه، ان الله سبحانه جعل الذکر جلاء للقلوب، خدای پاک و منزه ذکر را جلاء قلبها باطنها قرار داده. این باطن سیقلی میشه، میدرخشه، پاکیزه میشه. این نسخه شفا بخش امیر المومنین است علیه السلام. بعدم گفتم براتون ببینید نسخه چجوریه، چه تأثیر داره، چی میشه باز ذکر. میفرماید تسمع به بعد الفقره، این باطن که دیشب توضیح دادم باطن یعنی چی، گفتم هرچی میگذاری بذار باطن قلب هرچی میگیره تسمع به بعد الفقره، بعد از این که کر شده سنگین شده گوش باطن به وسیله ذکر شنوا میشود ذکر قلب و تبصر به بعد العشوه، بینا می شود این باطن به وسیله ذکر بعد از اینکه کور شده بود و تنقاد و بیهی بعد المعانده، این باطن ترکشکی شده بود حالا با ذکر منقاد میشه. تا اینجا رسیدیم دیشب، منتها گفتیم که ذکر یه وقت ذکر قلبی است، آدم در باطن به یاد خداست، به یاد اولیاء خداست، عرض می شود که به یاد جلال خدا، جمال خدا و هیچ لبها حرکت نمی کنه. یک وقت در هست که عرض کنم که این رو بر زبان میاره و اونم اصراری داره، منتها باید قلب و زبان متصل باشد. یعنی قلب و زبان متصل نباشد، می شود گفت که فائده قابل توجهی عائد شخص نمی شود. و توضیح دادم براتون بعضی از این موقع مقدس های ساده لوحی هستن این تصدیح رو میگن، فقط لبش رو حرکت میکنه، تلویزیون نگاه میکنن، قصه گوش میدن، چپ نگاه میکنن، راست نگاه میکنن، بعد هم خیال میکنن که خیلی کار مهم میکردن. نه اینطور میکنن عزیز من. ببینید گفتم جرأت نمیکنم بگم هیچ فایده نداره، اما فایده قابل توجهی نداره. این ذکر گفته میشه، قلب و لسان باید متصل باشد. حکایتی دارم از حضرت آیت الله آقای بهاءالدینی که من این حکایت رو در یه جایی نوشتم منتشرم کردم، بعضی از شما هم از ما شنیدید. اما شب بزرگی و شب عزیزی، اینو دوباره هستم بشنوید که به خودم فرمودن و من یادداشت کردم. یه چیزای حضرت آیت الله آقای بهاءالدینی به خود بنده فرمودن که همه را خودم یادداشت کردم و میدونید که اگر در این شب عزیز تردید داشتم نمیگفتم. اینقدر دیگه بیشعور نیستم که بیام در یک همچه شبی اجر خودم رو ضایع کنم. و بارها گفتیم که منبر ما را اگر عروج نده لاقل قصد و بالمونم نباید باشه. اینا که به شما دارم میگم به فضل الله اینا یقینیات منه. اول با خودم محاسبه میکنم اون چرا که یقین دارم میگم جبی منبر میگم به شما. آقای بهاءالدینی از ذریح نازنین حضرت رضا علیه السلام جواب سلام شنیده. بدونید واقعه زنده ها رو بشناسیم دیگه، ما همیشه میذاریم طرف میمیره صحبت میکنیم، بده یه بار لعنت به شیطان از زنده ها میقدری بگیم بشنویم. خیلی مرد بزرگ دامت برکات و خدا بزرگانمون رو انشاءالله حفظ کنه، رهبر معظممون رو انشاءالله سایش و استقام بداره. بله منتها اینو دقت بفرمید، این که دارم براتون میگم لطیفه و اگر خدای نکرده دست تو کندارا بیفته لغزشگاهه. باید دقت بفرمید که با من هماهنگ بشید آی جوانها که لغزشگاه پیش نیاد. خواهش میکنم واقعا لغزشگاه. یعنی مثل این که یه جاییست که آدم اونجا را میره میلغزه ولی مواظب باشه در انتهای اون راه یه مش تداریشتن. چه اشکال داره آدم مواظب بشه نلغزه؟ ها؟ بری طلاها را بردار. پس بنابراین شما جوانها نلغزید با من هماهنگ بشید. ایشان فرمودن که در قوم یه وقتی ملخ حمله کرد به قوم. ببینید صحبت این بود که گفتم قلب و لسان متصل باشه. دیگه اصلاح سازی ها را انشاءالله خاتمه بدیم، طلاق بدیم. دین ما دین مهمه، دین عقل است. این همه ذکر سرزه در انداخته اینجا امیر المؤمنین امام المتقین سید الوسیین می فرماید که این ذکر چشم و بینا می کنه، چشم باطن را، گوش شنوا می کنه، نفس آرام می کنه، منقاد می کنه. خب اینش نستجیر بالله بی جهت که نیست. اتصال قلب و لسان بسیار مهمه. خلاصه فرمودن یه سال ملخ به قم حمله کرد. ملخ میدونید که بلای عظیمی بود. الان که اینقدر وسیله هست، الان ملخ با سیاره با وسایل پیشرفته درس میکنن، ولی هنوزم که هنوزی یکی از آفتهای قابل توجه ملخ هست. شنیدم در یک کشوری، بله الجزایر رو گفتن، کجا رو گفتن، چند سال پیش فوج ملخ از اونجا عبور کرده بود، میگفتن قریب به 2 ساعت شهر سایه شد. اینقدر این از یاد بودن از روی شهر عبور می کردن. اینقدر این خلاصه حالا با این مسائل پیش رفته که الان دست می کنند و با تیاره و اینا سابق این هم نبود. سابق یه شیوه های خاصی برای دفع ملخ هستن که بوده، چه دیگه اون اهلش می دونن. بله ایشون فرمودن که ملخ حمله کرد به قم و یه باغ بزرگی بود به اون باغ حمله کرد. صاحب باغ آمد قم که کارگر برداره بره با اون شیوه ها که داشتن ملخ رو دفع کنند. خلاصه ایشون می فرمودن یه نفر پا برهنه کلاه نمدی در قم بود، اسمشم علی مدد بود. اینو می شناختن مردم. مثلا یه وقت یک کسی یه باری داره، آقا بیانه مثلا بگیر ببر فلان جا پول رو بودن کس این پول رو بده، آدم صالحی هم بوده، عرض می شود که بیا ترین میزه بگیر نمیدونم از اینجور چیزا دیگه، کارش اینجور کارا بود. اینم که یه کارگرا استفاده بود، این اومد هفتش ده نفر کارگر برد صاحب باغ، از جمله این علی مدد را هم برد. جای بهادین وقتی می فرمودن دو بار تکرار کردن، فرمودن اینا مسموعات نیست مشهوداته، که خیلی ارزنده است. میگن بعضی چیزا هست که من اگه بمیرم کسی نمیگه، چرا باور نمیکنید؟ از این قماشه دیگه. نمیگن که هر چی که من میگم ایش که نمیدونه، نعوذ بالله، نه بنده نادانم، جاهلم، طلبه بیمقدار هستم. ولی بعضی چیزا رو شما مثلا یه چیزایی دارید که فقط خودتون میدونید، این دیگه الله شخص خودم نمید، اما بعضی چیزا رو گوش بدید که حیفه. خلاصه میگه اومد هفتش درد کارگر از جمله همین علی مدد رو برد باقا ملخان آمدن دارن میخورن. رسیدن باقی علی مدد دراز کشید کف باقا، صاحب باقا این چه بازیه؟ اگه تو اینجوری میکنی خب این بقیه هم روشم باز میشه، اونم از یه ادای در میاره دیگه، ما حریفی نمیشیم دیگه، یه چی کار از دستمون در میره. میگه این علی مدد پاشت نشست گفت ناراحتی؟ گفت بله خب ناراحتم، تو اینجوری میکنی بینام دیگه کار نمیدونند ملح هم دارم میخوره. گفت ناراحت نباش، میخوای یه خوب بگم همشون برن؟ اینم عصبانی بود آخوز قیافه این نمیدوند اینجور چیزا، عصبانی بود و ناراحت. گفت خیلی خوب بگو. آقای بهادی فرمودن که این دوزانو نشست گفت خوب تمام ملح هست هیچ چیز رو نمیدونم. بعد معلوم شد که یه چیزی داشته، آخه دیگه اولیای خدا تابلو نمیزنن که ها؟ بگم من از اولیا هستم سفارشات پذیرفته میشود. بله امیرالمومنین سلام الله علیه فرمود که این حدیث هم میشه بشنوید، خدا چهار چیز رو در چهار چیز مخفی کرده، شنیدنیه مخصوصا برای شهرتر. فرمود اجابت رو در دعا مخفی کرده، هیچ وقت نگو دعا کردم خسته شدم، یه وقت دیدی یه دعا گره، یه آمین گره. یک دو این که رضای خود را در طاعت مخفی کرده، هیچ طاعتی را کوچک نشماری، یه وقت دیدی یه دیوان آب دادی به یک نفر سرنوشت دعوت شد جوری ها، نگو یه دیوان آب چی بودی. رضای خدا مهمه، رضای خدا که کم و زیاد نداره، که عملهای ما کم و زیاد داره، رضای اون سر چاشی توجه فرمود. این دو سوم این که غضب خود را در معصیت ها مخفی کرده، دیشب به این آیان گفتم یه وقت میگه ماها دل نشکن بلنکت دلش از رو شکسته، میگه ولش کن با تو آی گرده که بارون نمیاد. گفتم یه وقت دیلو من چرا بارون نمیاد؟ هیچ نفت گناه را دست کم نگیم. این شد چند تا؟ سه تا. چهارم می فرماید دوست خود را بین همین مردم مخفی کرد. هیچ کس را بی احترامی نکنید، دست کم نگیرید، جسارت نکنید، یک وقتی دیدی که اون دوست خدا بود. حالا بگید کلاه نمدی، حالا این چیه مثلا؟ یه وقتی دیگه دوست خدا. حالا چرا باید اونه هو این همه ملخ میره؟ آقای توضیحاتی به من دادن، حالا اونای مسائل زیادی است بخوام الان بگم خیلی وقت میگذره، اما یه نکته میخوام بگم. خدایا پروردگارا انشالله که این جوانهای نازنین نکته رو میگیرن. بعد نکته ها را گفتن خیلی سنگینه، یعنی خسته میکنی شما را نمادن. حالا گوش بدید، یه چیزی میخوام بگم انشالله براتون خودمنده. یه بیابان وسیعی را در نظر بگیرید، انجا دو نفر، سه نفر باشن، دقت کنید آن مثله، در مثل مناقشه که نیست، شما که می دونید که نیست که. حالا اونجا دو نفر، سه نفر باشن، یه نفر بگه او، میگن کدومون میگی؟ دومی؟ سه نفر هم آخه آکرون میشه آ او ولی اگر یک نفر فقط باشه تو این بیابان هیچ کس بگن او فقط همه دارن اونو میدونه. عزیزم در عالم وجود، در عالم وجود اون وجود اصلی حقیقی منشأ آثار وجود حضرت حق جل عظمته بقیه وجود ها هم هستن نه که نباشن، اما در جنب اون وجود ناچیزن. این بحث که با قرآن حدیث بسازد همین مقداره. بیشتر از این بخواییم بریم به یه مرزای دیگه میرسیم که کار با اون مرزا نداریم، نمیخوام وارد بشم. اجمالا ببینید ایاک نعبد یعنی چی؟ من هستم که این حرف رو میزنم دیگه، نباشم که نگم ایاک نعبد. بله و ایاک نستعین. قرآن چقدر فتیبه هستم و نیستم. هستم به این اعتبار چه خوب هستم دیگه، پیغمبر اومده تکلیف آورده، قرآن نازل شده. نیستم نه که نباشم، هستم اما در جنب اون وجود بزرگ مثل این که نیستم. چقدر لطیف است. به پیغمبر چه میفرماید؟ و ما رمیت، ببینید، و ما رمیت تو تیراندازی نکردی. در این نفس اثبات خوابیده، تو تیراندازی نکردی. چه اثباتیه؟ که تو هستی دیگه، اقلا این که در میاد تو هستی نکه نیستی، هستی. و ما رمیت تیراندازی نکردی. در فکر کرده بود در جمله بعدی از رمیت، وقتی که تیراندازی کردی. تو تیراندازی نکردی وقتی که کردی، ولکن الله رما، خدا بود تیراندازی. افرایتم ما تزرعون، میبینید اون چرا که میکارید، یعنی شما هستید و میکارید. توجه فرمودید؟ افرایتم ما تحرسون انتم زارعونه ام نحن الزارعون. میگه شما زارعید یا ما زارعید؟ و هاکذا از این شده در قرآن از این مثال ها زیاد. پس بنابراین اعنتم تزرعونه، من اسم فاعل خوندم اشتباه کردم، اعنتم تزرعونه ام نحن الزارعون. ببینید دوتا مثال، اثر حیتم ما تحرسون، این الان اثبات میدید اون چیزی را که حرف میکنید. اعنتم تزرعونه دوباره اثبات، ام نحن الزارعون دوباره ما هستیم. ما هستیم اما خیلی ناچیزیم. من به دوستان بارها عرض کردم که هوه، شما اگر به لغت مراجعه بکنید یه ضمیر غایب مذکره دیگه، غیر از اینه به نحوی بگو به تردیب بگو هوه، یعنی که میگه هوه هوه هوه. اما بابا خدایا من این چیشتر از اینم حرف بزنم، اما خودت دیگه قرآن نازل کردی شب قدر بندگانتم تمه دارن. بارها به دوستان گفتم که ببینید هوه وقتی در کتاب نحو و لغت ببینی ضمیری میشنی، اما وقتی هوه را در قرآن دیدی، در دعا دیدی، منطقه اسم اعظم کلاه در اثر کرد. اصلا هوه یعنی خدا. عجب دلیل دارم برای تو. دلیلش چیه؟ در دعاهای رسیده از ائمه پیدا کردم، میگه یا من لیس هوه الا هو. بذارید چلی علماء ببینید چی میگن. یا من لیس، ببینید یا هو و یا من هو زیاد دارید در دعاها، اما این بعد 30 سال زحمت پیدا کردم از دعاهای ائمه. یا من لیس هو و الا هو، ای کسی که هوه غیر از اصلن نیست، هوه هم توی فرم. پس هوه میشه منطقه اسم اعظم و در قرآن هر کجا الله لا اله الا هو هست روایات رو میفرمد اونجا منطقه اسم اعظم. یادتون باشه. پس بنابراین آقا این همه ما ذکر میگیم اتصال قلب به لسان نیست، خیلی کلاه سرمون میره. یه علی بدد پیدا میشه و یه دونه کلمه ذکر اتصال قلب به لسان است، تمام بلا را از اون برطرف میکنه. توجه کردی؟ ما
ما توسل پیدا میکنیم، نتیجه هم زیاد میگیریم، ولی بعضی هم توسل پیدا میکنن با تمام جانشون. حکایت دوم از حضرت آیت الله بهاءالدین اینم از من شنیدم، بعضی هم فرمودن چند سال پیش به من فرمودن یه بلای ایران رو تهدید میکرد، نفرمودن به من، نگفتن. من گفتم منم حالا معلوم نبود بسن بگم، ولی خب شاید اگه میگفتن اجازه داشتم میگفتم، ولی منم نمیدونم چیه. همانت نزد اولیا. ایشون فرمودن یه مجلسه خیلی مختصری، نه اینکه مثل این مهدیه و مور و ملخ باشد اینجا مرکز پخش استجابت دعا، الحمدلله یه مجلسی که خیلی یه کسی میدید میگفت اینا دیگه چیه، یه چهار تا نصفی. ایشون میفرمودن در یه مجلس کم جمعیتی یه عده حضرت صدیقه کبرا را وسیله قرار دادن و خدا به دست نازنین خانم بلا را برگردوند. بلا رفت کل ایران را آمده. ای دالمی اتصال قلب بدهتون خیلی. این چند تا آیه رو ایشالله به خاطر بسپارید. این حکایت رو که گفتم نقدش کار ببینید. یک و ما رمیته از رمیته ولیکن الله رمه. دو افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ان نحن الظالمون. این را در نظر داشته باشید، جوانی بهار عمرتونه، یه خود فکر کنید، اشکال داشتید علمای ربانی بپرسید، خود محور نباشید، دکون باز نکنید، سر به یه وقت دستم به دامنتون، فکر کنید، از اساتید بهره ببرید. خب، اما بقیه بحث، که مختصر بگم، تا زیاد دیر نشده، یکی از بلاهایی که در عدم اتصال قلب و لسان، دامنگیر ما شده عدم حضور قلب در نمازه. این دیگه یه درد عمومی شده، دست به هر کس بیزنی میگه آه چکار کنم حضور قلب ندارم، دواش چیه؟ دو تا دوا براتون خواهم گفت که انشالله یک هر دوش از آب گذشته منو دعا کنم. عرض میکنم حضورتون که قبل از اینکه دواها را بگم، اونا که نماز شب را همیشه با حضور قلب میخونن صلوات بگم. احسن در شما، احسن زنده با. عرض میکنم حضورتون که دیشب گفتم که خود نماز ذکر دیگه به این خیر از این بله اقیم صلات ذکری، اصلا نماز که خدا را یاد کنیم دیگه، غرض از نماز یاد کردن خداست. وقت ما تمام گم شده ها رو نماز پیدا میکنم، میگه دستی سر نماز یادم افتاد که کلید را کجا گذاشته بوده، همون دفتر نواز میخوندم یادم افتاد کنروس بودن کس اومد به من جیری گفت حالا یه آشی برش بتزم، حتی آش هم آن تو نماز نفتادید. خیلی خوب، اما قرآن میگه اقیم صلات لذکری، نماز رو به منظور یاد من به پادار. خیلی خوب آقا، نمازای ما من خودم میگم، اون شبم گفتم به این نمازا چیزی نمیدن، فقط چون خدا ارحم الراحمینه بیشتر به اعتقاد ما یه چیزی میدن، چون نماز رو قبول داریم. نه خود نمازهای ما چی میشه، تو خود بذار جای خدا ببین چی میدی به این نماز. توجه کردی؟ حالا دواها رو بگم. خدای شکر که دو تا دوا دارم برای این عزیزان، البته یکیش یه قدری طول میکشه، یکیشی میتونه انشالله اصلا امشب به کار بزنید، همین امشب به کار بزنید. اما ببینید من تعهد اخلاقی نمیخوام بگیرم، اگر سودمند بود براتون من دارم دعا کنم که نه خیلی زیباست این دوا. اولا بگم حضور قلب در نماز چرا نمیاد؟ علامه بزرگ فیض کاشانی مثال زده، مثال هایی میفرماید که کسی شیرینی خورده، آدم که شیرینی بخوره بالاخره دور لبش ناش یک قدری آثار شیرینی میمونه، باید بره بشوره، خوش کنه بیاد بشیده. این آدم نشسته مثال زده ها، من نرید بگید فلان کس گفت که نماز اگه میخوای شیرینی نخورنه فلان، تو را خدا دستم به دامنه. یکی از علما به من میگفت چند روز پیش سه مرتبه گفت تو را خدا این نوارات رو پیاده کن، بعضی جمله ها از نوارات میگیرن لخت میرن خرج میکنن، یا فلانه اینطور گفت. خدایا خدا کمکم کن، چه کنم پروردگارا، چه کنیم که اینجوری شده؟ حالا این مثال آدم شیرینی بخوره باید نهرش بشوره، فیض کاشانی این مثال آورده. می‌فرماید اگر کسی شیر نمی‌خوره باید درج بشه را حرم نشسته وارد نماز شد. یه مگس آمد اینجا نشست. گوش بدید هم. خب مگس برای شیر نیومده دیگه. حالا این رد کردیم دومی آمد. ما یک قبخشی داشته خدا رحمتش کنه. میگفت که مگس خیلی رد کنی دوباره برمیگرد. دوباره برمیگردیم میری مگس های دیگره میگه دیوونه جیر آوردم بیایی برید. حالا این شوخی میکرد. اما واقعا چرا مگس رو رد کنی دوباره برمیگرده؟ چرا؟ از اسمش پیدا. من از خودم چی میگم؟ کتب لغت رو ببینید. زباب لغویون نوشتن مخط. دو تا فعل مخطف شده زباب. زباب رانده شد. آب برگشت. چون این حیوان طبیعت چه برانی برمیگرده گفتن زب و آب بعدا در اینکه کسرت استعمال بوده و تقیل نشه در زبونها گفتن زباب. درست آقا؟ حالا بنابراین مگس ها میان بعد ایشون میگه که این مگس ها نداشته ما با حضور خواهد نماز بخونیم. چی میگن بهش؟ میگن میخواستی دهانتو بشوری. فیض میفرماید شیرینی که ما میخوریم تعلقمون به دنیا. مگس هم از کار ما. آقا تو با تعلق وارد تو نماز میشه خب این مگس هم میان نگه میشه. آقا رفته تو سه جا کار خونه گذاشته اینجا دلار هم چی شده اونجا فلان چی شده اونجا نمیدونم فلان کس دانشگاه آزاد اسم نوشته اصلا این مغزای ما رو عکس بگیرن این سبده اینقدر حرف باخته شده توش صبح تا شب سیاست بالا تو این آسمان ریسمان خیلی شده تو ذهن ما هست. یک نفر میگفت که یکی از اولیا رو سوار ماشین کردم سابق قبل از انقلاب ببرم تهران یه جایی میگفت رسیدی میشه گفتم آقا این سه گفتن اینجا رو ساختمان پلاسکو گفت خیلی ممنون. دفعه سوم یه دیگه بهش گفت دادم اشاره کرد به سرش گفت پسر جان اینجا را چرا تنگ میکنی چه دردی برمی کنم این چیز آدم باید بشینه تمام اخبار دنیا رو باخبر بشه. خودش بعدم بشینه روزنامه ها رو خسته بشن حتی تختی چاپاش هم میخونن. بعدم تعلقات دنیا بده بسون گرفتاری دیگه حالا پای ببینید یه دقت بفرمید. نماز ماها را باق جیر میکنه. ما صبح تا شب در دنیایی وقتی که من این درکت را میخوام بخونم میخوام معجزه کنم میخوام یه دفعه با این گفتن تکبیر بریده بشم از تمام این تعلقات مگه میشه؟ بابا طاهر میفرماید خوشا آنان که دائم در نمازن. درسته؟ حالا یه ادعای آدمای ساده خیال کردن که بگی یعنی خوش به حالا که همش نماز میکنن. همش نمیشه نماز میکنن. آدم زیر دوش نماز نمیخونه. پشت فرمان هست، کارخونه هست، لب کوره هست، لب تنور هست. خوش آنان که دائم در نماز هست. بابا مرد بزرگی بوده و همین رباعیه ساده رو میبینید. عین القضات همدانی یکی از عرفای بزرگ نشسته صرف وقت کرده رباعیات رو شرح کرده. من نسخه خطی شدیدم آقا. حالا یه نسخه هم نزد من هست الحمدلله. توجه فرمودید. عین القدر نشسته داره شعر کرده. عین القدر کسی بود که به فلک فاجعه میداد. همین رباعیات سادرش ما خیال کنیم که اینا رو برای آواز خوندن گفته بابا اینا حقایق بابا یه چیزی بهش داده بودن بالاخره. بله گفت بیهوده سخن به این درازی نبود. خوش آنان که دائم در نمازن میخواد بگن اونایی که حالت نماز دارن ایل به دنیا خیلی ندادن اینکه نخورن نیاشامن کس بکار نداشته باشن همه اینا درسته. بس درست نکنن اگه کسی از دنیا بس درست نکنه چیه؟ مثل که در حال نمازه. گفت چیست دنیا از خدا غافل بودن نه طلا و نقره و فرزند و زندگی نه که بد نیستن که ما بدی میکنیم که بد درست میکنیم. توجه کردید؟ حالا این آقا خود معجزه کنه یه دقیقه قطع کنه از این دنیا خودش رو وارد نماز نمیشه. الله اکبر که گفتی اون خودش میان تو ببین خودش از چکس میاد تو سفته میاد تو پدرش ما هم در بیارم نمیدونم فلان کس دانش که آزاد قبول شده این همچون شده اون رفوض شده اون مرده اون شکسته همه این از تفوضون که میان تو نماز. حالا از چی کار بکنیم؟ مولوی هم که تمثیل دارونم بگم براتون. مولوی میگوید که یه نفر کنار برکه آب ایستاده، زنبورا باش لج کردن میخواد نیشش بزنن. درسته زنبور گاهی با آدم لج میکنه، راست میگه، اصلا با آدم سر به سر میذاره. اومده سراغش، میگه این آدم میره زیر این آب، مادامی که رفته زیر آب در دسته، همه این از تفضل کنجه میان تو نماز. حالا هم چی کار بکنیم؟ مولوی هم یه تمثیل داره، اونم بگم براتون. مولوی میگوید که یه نفر کنار برکه آب ایستاده، زنبورا باش لج کردن میخواد نیشش بزنن. درسته زنبور گاهی با آدم لج میکنه، راست میگه، اصلا با آدم سر به سر میذاره. اومده سراغش، میگه این آدم میره زیر این آب، مادامی که رفته زیر آب در امانه، چون زنبور نمیتونه تو آب خواست سرش میاره بیرون، میاد سراغش. مولوی میگوید که این آب خوابه و زنبورها گرفتاری ها و حفکاره. شرطی خوابی راحتی رفته زیر آب، هر سکت منزله یک زنبوره. آقا تا این ساعت زنگ زد تا خودت بیدار شدی تا چشمت باشد وای داده بیدت من با سفر هشت آنگه سفر باشم. درسته من با نفسون شعبه چند داده سفر باشم، من خودم زنبورا آمدم. ای تو این زنبورا نفسی تا دوباره بخورم تفصیل بردار که نیست که برادر غیر از اینه. اگه غیر از این من اینه صحیح هم نمیگم شما بگید درست نورد. حالا اما آمدید سراغ دوا، این دوا را بگم و بعدم توسل پیدا کنیم نشاط کنم و به هم نخور بکه ها؟ بله، اصلا یکی از دواها این است که تمرین کنیم، تمرین کنیم. ببینید جوان ها، نمیگم از درس خوندن کم بذاریم، از اداره رفتن کم بذاریم، نه، همه سرش باشید. تمرین کنیم یواش یواش از دنیا بود درست نکنیم. یواش یواش. ای خدا امشب شب قدره، پروردگارا به امام زمان قسم میدیم توأم و عافیت ما را متنبه کنیم. تو ام با آفیت محبت این زرگ و برگ و حضوله های ما ببر. ای خدا اینم یک مذهبی میگن که شاهزاده متحول شد آمد شد آبد زاهد شده و کار ندارم قضیهش متصله. میگن مبدأش از اینجا بود که دنبال آهو کرده بود که شکار کنه، از غیبی صدای آمد گفت اده حاضر خلفته، برای همین آخریده شدی متنبه شدی. این صدا باید روزی 20 دفعه نه که واقعا از قیبیه در خودمون ایجاد بشه. من خود کتاب خونه خودم دامون کتاب خونه که کار میکنم میرم این برون و تون تون به خودم میگم یا هل حالا خود اختر به همین آفریده شده که یه پای آدم بشه. خودم خودم میگم پناه بر خدا، یکیش این است که یه خود تمرین کنیم، تعلقات رو کم کنیم. گفتم کارمون ترجش باشه، همه کارمون دست نخورده توجه فرمودیم، اما تعلقات رو کم کنیم. یکی این طول میکشه، ولی دوای دیگری یعنی راه دیگری و آرامش دیگری از حضرت آیت الله بهجت دامت برکاتو براتون عرض میکنم که این بیاد آب گذشته است. یک کسی از ایشون پرسیده بود که خیلی زیباست، من هم یه حاشیه میزنم که من قابل نیستم، ولی به عنوان یه طلبه این مقدار میخوام به نفع شما جوانها حاشیه بزنم، یه قدری بپرورونم که به دردتون بخوره، چون این دوا دوای بزرگی است. حضرت آیت الله بهجت بسیار مرد بزرگی است. دامت برکاتو. یکی پرسیده بود که آقا باید چی کار کنیم در این نماز نماز حضور قلب نداریم؟ ببینید عالم ربانی چقدر جواب معتدل داده بود. فرموده بودن اون مقدار که دست خودتون میتونین کنترل کنین کنترل کنین. یه مقدار افکارم هست که مثل مهمان و ناخوانده خودشان میان، بالاخره هر چی رو کنترل کنید. فرمودن اون مقدار که کنترل میکنید بکنید، اون مقدارم که خودشان میان شما دیگه مقصر نیستید. دقت کردید حاشیه چیه؟ حاشیه این است که خدای متعال وعده داده که هر کس در جهت معنویت کوشش بکنه خدا دستش میگیره. شما و من در هر نمازی متعهد بشیم که اون بخشی را که میتونیم کنترل بکنیم بکنیم، بله از برکت این مجاهده شاید روزگاری برسد که انشالله اون مهمونهای ناخوانده هم به قلب ما نیاد انشالله. خوب دوایی به جوانها ها علاش. این مقدار بس باشه تا انشالله ببینیم بعدا چه می کنیم. السلام علیک یا امیر المؤمنین. السلام علیک یا امیر المؤمنین و یا قائد الغر المحجلین و یا سید الوسیین. یکی از مشکلات در وقتی که عزیزی از دست می رود این است که بازماندگان آثار شخصی او را می بینند، جایگاه او را می بینند. دیشب گفتم بالاخره آقا امیرالمؤمنین در منزل که بستری شده بود بچه ها می رفتن می مدن. نگاه میکردن به این صورت ناظر. حالا من اصل کلی را عرض نمی کنم که آقا همیشه در اونجا جایگاهی داشت و مسجد و محراب و اینا که حالا اصلا جانسوز گفتنش. مسجد کوفه هنوزش مدهوش، سخنانش تو دور آویزه گوش، مسجد کوفه هنوزش مدهوش. حالا اینا باش همین که در اون بستر افتاده بود گاهی یه نگاهی به اینا میکرد، حضرت مجتبی را خدا می کرد، زینب کبرا یه چیزی می گفت، به اون عزیزش یه چیزی دیگه می گفت. حالا خیلی سخت هست که می بینن جای آقا خالیه و دیگر این آثار در اونجا نیست. همین شبه که عرض کردم و برای همینم است که در یه خانواده های تخمیده چیزی گاهی شده که یک نفر از دنیا رفته لوازم اولیه او را مثل قرآن و چیز و اینجور چیزا زود بردن نخلی کردن که حالا یه بدت ندید. میگم یا امیرم من دیشب به شیعانتم گفتم مصیبت شما خیلی بزرگ، زمین و آسمان در مصیبت شما گریه کردن، شکی نیست، منکر این نیستیم ما و ما برای همین عزاداری شما اینجا آمدیم. اما یا امیرم آقا قربانت برم اگر اونا به رخت خوابتو نگاه میکردن گریه میکردن. من مصیبت مکشوف نمیتونم بخونم اما دیگه چه بگم آخه. شب سوم آقا، شب قدره. یه جمله فقط بگم، اینا اگر به مسجدت، محرابت، منبرت نگاه میکردن گریه میکردن، بازماندگان حسینت چی؟ ها؟ زینب کبرا سلام الله علیها عالمه غیر معلمه بود، به تصدیق امام زمانش علیه السلام علم لدنی داشت، به تصدیق امام زمانش مگه نیست؟ انت عالمتون غیر معلمه. اما با این وقت میدونید که با این علم، با این عظمت، بالاخره دختر امیرالمؤمنین نائبه زهرا سلام الله علیها یک کاری کرده بود که این بچه ها متوجه حقایق نشدن. بچه 3 ساله 4 ساله دارن نمیتونه بکشه این شهید شده این چی شده. ممکنه ظاهرا چیزی نگه اما طاقت نمیاره. عالمه غیر معلمه در مقاطب معتبر دارید. هر بچه‌ای که بهانه‌ای پدر می‌گرفت خانم می‌فرمود رفته مسافرت، پدرت در مسافرت، دروغم سفر آخرت دیگه. یا امیرالمؤمنین گفتم که بازماندگان شما اگر به محراب و مسجد نگاه کرد این دخترت اینطور عمل کرد اون وقت چی شد؟ گفتم که نبود این شب نمیگم و این چراغای خاموش شده نمیتونستم بگم. خانم زحمت را کشید و
بنی امیه تمام نقشه ها را نقش بر آب کرد. سربسته فقط میگم خانومی که اینقدر قدرت داشت حرف میزد یزید میلرزید، کاخش میلرزید. یه وقت دیدن که در کنار این سر نازنین ایستاده و شرحش رو من عرض میکنم، شرحش و تفسیرش این است که میگه حسین جان، حالا که بنا سر نازنین قرآن بخواند پس یه تقاضا هم ما داریم. اون چیه؟ حسینم زحمت کشیدم این بچه ها حقایق رو متوجه نشن، این بی انصافا زحمت هامو به هدر دادن، نقشه ها رو نقش بر آب کردن، الان طوری شده، کار به اینجا رسیده که یه قدری با دختر کوچکت باید حرف بزنی و الا این بچه پلخ میشه. قلبش از غصه آب میشه. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه.